بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث درباره سجده، در عروه فرمودن که سجدتین با هم رکنن و رکن اینطور تفسیر میکنن که به نقصانه ما یا به زیادته ما دو سجده اگر اضافه بشه یا دو سجده اگر جا بمانه عمدن، سهوًا، جهلًا نماز باطله، ولی اگر یکی از اونها عمدن زیاد و کم شد بازم نماز باطله، اما سهوًا یکی از آنها جا بمانه یا یکی اضافه بشه نماز باطل نیست. بحث درباره رکنیت سجدتین که دو سجده با هم رکن باشن. رکن را اینطور که تفسیر کرده در عروه به اون چیزی میگن در باب صلات که اگر جا بمانه یا اضافه بشه عمدن، سهوًا، جهلًا نماز باطله. خب در جاهای دیگه که رکن تکبیرت الاحرام مثلا رکن رکوع رکن چون یکی هست، در اونها مطلب روشنه که اگر جا بمانه عمدن یا سهوًا نماز باطله یا اضافه بشه عمدن یا سهوًا نماز باطله. اما دو سجده با هم رکن هستن، اینه چطور تفسیر بکنیم با توجه به اینکه یک سجده سهوًا جا بمانه نماز باطل نیست، یک سجده سهوًا اضافه شد نماز باطل نیست. چون یک سجده اگر جا ماند سهوًا نماز باطل نیست یا یک سجده اگر اضافه شد نماز باطل نیست، این است که در تفسیر رکنیت برای سجدتین باید طوری تفسیر کنیم که اشکال پیش نیاد. اشکالم اینه، این اشکال مشهوری است که فقها مثل جواهر و فقیه همدانی و مستعد العروه و مستمسک و همه این اشکال را ذکر کردن. اشکال این است به این که سجدتین اگر با هم دوتایی رکن باشن، خب اگر یک شخصی نماز خواند یک سجده را اگر جا گذاشت سهوًا، میگن نمازش باطل نیست، با اینکه سجدتین اگر مجموع من حیث المجموع رکن باشه المرکب و ینتفی به انتفاع احد جزئی احد اجزا. خب یک سجده که جا مانده چطور میگن نمازش باطل نیست؟ چون رکن مجموع شد، مجموع که رکن شد المرکب یعنی کفی به انتفاع احد جزئی، لازمش آن است که یک سجده جا ماند نمازش باطل باشه، چون اون مجموع مرکب اتیان نشد دیگه، مجموع مرکب رکن بود. و حال این گفتن اگر یک سجده جای مان سهوًا نماز صحیحه. از طرف نقیصه این اشکال به وجود آمد. اگر بیاییم که بگیم که مسمای سجود رکنه، از طرف نقیصه اشکال برطرف میشه، چون یک سجده به جا آورده، مسمای سجود به جا آورده شده. ولی از طرف اضافه اگر یک سجده اضافه کرد مسما اضافه شد دیگه، چون مرا اینکه کلی بر یک فردش هم صدق میکنه دیگه. اگر مسمای سجود رکن بدانیم، لازمش این اگر یک سجده اضافه کرد رکن اضافه شده نماز باطل باشه، و حال اینکه اضافه شدن یک سجده سهوًا موجب بطلان نیست. این اشکاله که الاساس سجدتین را اگر معن رکن بدانیم اون اشکال اول پیش میاد، مسمای سجود رکن بدانیم اشکال دوم در جانب زیادت پیش میاد. از این اشکال چطوری باید جواب داد؟ در رفع این اشکال وقع فی حیث بیس به قول آقای خویی رحمت الله علیه، بالاخره دو طریق در رفع اشکال پیش گرفتن به طور کلی. یک طریق آمدن گفتن آقا کلمه رکن که در اخبار ما نیست تا بیاییم ما درباره اش بحث کنیم، ما احکام را از اخبار اهل بیت علیهم السلام استفاده میکنیم و در اخبار اهل بیت از کلمه رکن عین و اثری نیست تا بیاییم ما بحث کنیم، بنابراین باید مراجعه کنیم به اخبار اهل بیت علیهم السلام. هر کجا گفتن نماز صحیحه میگیم صحیحه، کجا گفتن صحیح نیست میگیم صحیح نیست و سواری پیدا میکنه که عرض میکنیم، ولی هرچه هست اخباره. بنابراین بحث کردن درباره کلمه رکن و اونچه این کلمه اقتضا میکنه ثمره عملیه نداره، بلکه تضییع وقته. مثلا مستمسک گفته که ما درباره کلمه رکن بحث نمیکنیم، ثمره عملیه هم نداره، چون در احکام تابع اخباریم، هرچه از اخبار استفاده کردیم باید همان رو بگیم، این ثمره عملیه نداره. کسی اگر میخواد بحث کنه رجوع کنه به جواهر و امثال آن. آقای خوی رحمت الله علیه بعد از این حرف اضافه میکنن که خب رکن اصلا لغتاً غیر از اون چیز که فقها تفسیر کردن، رکن در لغت به چیزی میگن که ما به القوامه، مثل ستون خیمه، مثل ستون مسجد، این رکنه، یعنی برپا بودن این مسجد واسطه این ستون هاست و الا خراب میشد. بنابراین رکن چیزیست که اگر نباشه اون بنا خراب میشه، اما زیادتش نباید رکن باشه، به جای 4 ستون 8 ستون بزن بازم اشکال نداره، همینطور برپا هست دیگه. بس کلمه زیادت را که فقها آوردن این برخلاف عرف و لغته. رکن آن است که اگر نباشه اون بنیان خراب میشه، مثل اون ستون خیمه مثلا، اما چیزی که اضافه باشه و اون رکن نمیگن. حالا اگر به جای 4 ستون 10 تا ستون هم باشه خیمه برپاست دیگه. اخلال را واسه نظر بگیریم که شرایع هم داشته، رکن آن است که اخلال با آن موجب بطلانه. اخلال در طرف نقیصه میگن، در طرف زیاده نمیگن. پس اولا کلمه رکن در اخبار نیست، باشه هم ما باید اونطور که لغت هست معنا کنیم. لغت طرف اخلال و نقیصه را میگه، طرف زیادت را لغت اقتضا نمیکنه که رکن را طوری تفسیر کنیم که زیادتش هم مخل باشه. خب بنابراین باید بریم سراغ اخبار. و بقیشان رفتن سراغ اخبار و بعضی سراغ اخبار رفتن، و حالا این یک طریقه که سراغ روایات بریم. ما از کلمه رکن نداریم، هر چی روایات اقتضا کرد اونطور ببینیم سواری پیدا میکنه که سجدتین هر دو زیاد بشن عمدن، هر دو زیاد بشن سهوًا، یکی از آنها زیاد بشه عمدن، یکی از آنها زیاد بشه سهوًا، هر دو جای مانن عمدن، یکی از آنها جای ایمان عمدن، هر دو جای ایمان سهوًا، یکی جای ایمان سهوًا. این سوره پیدا میکنیم و ببینید روایت چه اقتضا میکنه. هر چی روایت اقتضا کرد ما اون را قائل میشیم. از کلمه رکن ما کان نداریم. این یک مشیه، این یک طریقه. طریقه دیگر طریقه است که مثل صاحب جواهر اینا آمدن نخیر خواستن کلمه رکن را اونطور که مشهور گفتن معنا کنن و در مانعنفی هم یک طور توجیه کنن که با همون که اخبار روایات گفته جور در بیاد، جور در بیاد و اشکال بر فقها وارد نباشه که اینا آمدن چرا اینجور گفتن با اخبار و با این جور در نمیاد. نه، صاحب جواهر آمده از 6 نفر از اعلام فقها اشکال و جواب اشکال ذکر کرده، از مثل شهید اول در ذکرا، شیخ بهایی در حبل المتین، مقدس اردبیلی که عرض میکنیم از 6 نفر از اعلام جواب اشکال ذکر کرده، از مثل مجلسی در بهار به جوابهای اونا اشکال کرده، بعد خودش طوری توجیه کرده. تقی همدانی هم توجیه کردن، محقق ناینی هم توجیه کرده، اینم یک راهه. بس یک راه این شد که ما از کلمه رکن اصلا کار نداشته باشیم، بریم سراغ روایات. راه دیگه توجیه کلمه رکن به طوری که با اون چی که فقها میگن انطباق پیدا بکنه. ها حالا ما اول همان طریق اول را پیش میگیریم، بعد بینیم سراغ کلام جواهر اینا که بینیم اون توجیهات چطوریه. طریق اول این است که کلمه رکن در اخبار نیست، باشم تفسیر فقها ها با اون چلوغت اقتضا میکنه متطابق نیست، باید بینیم سراغ اخبار اهل بیت علیهم السلام. خب استفاده از اخبار اهل بیت علیهم السلام صوری درباره سجدتین و سجده واحده، ما این احکام رو باید به اخبار مراجعه کنیم. مثلا اگر دو سجده زیاد بشه عمدن، خب معلوم است که باید نماز باطل باشه. حتی یک سجده هم اگر زیاد بشه عمدن باید باطل باشه، برای اینکه روایات که داره که لباقت که داره به این که من زاد فی صلات فعلیه الاعاده، متیقن از این روایات صورت عمد دیگه. خب حالا این روایات کجاست؟ این روایات صاحب وسائل در باب 10 از ابواب رکوع، ببخشید، این روایت صاحب وسائل در باب 19، اینه میخوام عرض کنم، در باب 19 از ابواب خلل، صفحه 332 جلد 5 وسائل، صفحه 332 جلد 5 وسائل. چه بدونید دو جور وسائل طبع جدید داریم، 20 جلدی و 30 جلدی. ما اون 20 جلدی رو فعلا معیار قرار دادیم. در صفحه 332 جلد 5 وسائل باب 19 از ابواب خلل روایت در اون باب است. ما یک شرح بکنیم، حدیث 2 از باب 19 از ابواب خلل، حدیث اینه: محمد ابن الحسن به اسناده عن علی ابن محزیار عن فضالت ابن ایوب عن ابان ابن عثمان عن ابی بصیر. یعنی شیخ طوسی رحمت الله علیه در تهذیب به اسناد خود از علی ابن محزیار، علی ابن محزیار اهوازی از طبقه ششه، از اجلا و از ثقات طبقه ششه، اسناد شیخ طوسی به ایشان صحیحه. عید محزیار عن فضالت ابن ایوب، اون هم از ثقات طبقه ششه، عن ابان ابن عثمان از ثقات طبقه پنج، عن ابی بصیر، ای بصیر مطلق یحیی ابن قاسم اسدیس که از طبقه چاره، سند صحیحه. قال ابو عبدالله علیه السلام من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. بنابراین طبق این حدیث کسی که دو سجده را اضافه کنه عمدن یا یک سجده را اضافه کنه عمدن اقتضا میکنه این حدیث و این قاعده که نمازش باطل باشه. ما دیگه از رکن بودن کار نداریم. عمدن کسی اضافه کرد اختصاص به این نداره، عمدن حمدی اضافه خواند، عمدن سوره اضافه خواند، عمدن تشهد اضافه خواند، من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. خب اما اگر سجدتین را عمدن ترک کنه، اونم از این جهت نماز باطله که خب رکنی از صلات جا مانده دیگه. بالاخره سجده یکی از اجزای صلات، عمدن کسی اگر اجزای صلات جا بذاره از این جهت نمازش باطله که معتیه به با مأمور به مطابق نیست. هر کجا معتیه به با مأمور به مطابق نشد عمل باطله. بطلان عمل یعنی عدم و مطابقت معتیه به مع المأمور به. مأمور به آن است که این نماز بخوانه با سجده، ولی معتی بهش نماز است بلا سجده، و هر کجا که مخالفت باشه بین معتی به و ما اما امر به خب نماز باطل باشه. علاوه حدیث لا تعاد الصلاة الا من خمس الوقت والقبلت والرکوع والسجود، این داخل در مستثناست دیگه، چون داخل در مستثناست، مثل وقت و قبله و رکوع و اینا داخل در مستثناست، داخل در مستثناست. حدیث لات آدم اقتضا میکنه به این که نمازش باطل باشه، سجده ها را جا گذاشت، سجده جمعان باید نمازش باطل باشه. اینم در صورتی که به جا بمانه عمدن یکی یا دوتا از آنها، به علاوه حالا دوتاش که مسلمه این حدیث لات آد شامله، به علاوه خواندیم یک خبری که خبر یک از باب نه از ابواب رکوع بود. در صفحه 931 جلد 4 وسائل خبر یک از باب نه از ابواب رکوع، صفحه 931 از جلد 4 وسائل، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی، سند که صحیح، کلینی از علی ابن ابراهیم که استادشه، عن ابی ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمر محمد ابن ابی عمر. خب کلینی گفتیم که طبقه 9، علی ابن ابراهیم طبقه 8، ابی ابراهیم طبقه 7، عن ابن ابی عمر محمد ابن ابی عمر طبقه 6، اجلا عن حماد عن الحلبی. حماد متعدد، ولی حمادی که از حلبی نقل کنه حماد ابن عثمانه، نه حماد ابن عیسی. در معجم رجال حدیث های خویی که باید خیلی با این کتاب سر و کار داشته باشید، هر کنام از روایات مشهور را که نام برده ذکر کرده که من روان کسی که از اون نقل کنه، و من رواه و کسی که از این نقل کنه، کسی که این از کی نقل کنه، هر دو را ذکر کرده، یعنی اساتیدش را ذکر کرده، شاگردانش هم ذکر کرده. اون وقت حماد ابن عثمان است که از حلبی نقل میکنه، نه حماد ابن عیسی، با اینکه هر دو از اجلا هستن، هر دو طبقه 5، ولی حماد ابن عثمان از حلبی. حلبی مطلقم عبید الله ابن علی ابن ابی شعبه حلبی از طبقه 5. خلاصه حدیث سندن صحیح، عن ابی عبدالله علیه السلام قال الصلات ثلاثه اسناس، سلسون تهور و سلسون رکوع و سلسون سجود. نماز سه تا سلسه، سلس نماز تهوره، سلسش هم رکوع، سلسش هم سجوده. مقتضای حدیث آن است اگر سجده جامان سلس نماز جامانده، خب معلوم است نماز باید باطل باشه دیگه. بنابراین اگر سجده زیاد بشه، سجده تین یا سجده واحده عمدن زیاد بشه، معلوم شد عمدن جا بمانه. چرا باطل نماز معلوم شد؟ این نسبت به عمد. و اما اخلال سهوی، سهوان اگر اخلال شد، سهوان اخلال شد باز هر دو سجده جا ماند، خب معلوم است که باید نماز باطل باشه، چون اگر هر دو سجده جا بمانه حدیث لا تعاد، لا تعاد و صلات الا من خمس اقتضا میکنه، هر کجا سجده جا بمانه بلمره باید نماز باطل باشه دیگه. باز مانن فی داخل در مستثنای حدیث لات عاده، اگر سهوان دو تا سجده جای مانه نماز باطله، و همین سهوان اگر دو تا سجده جای مانه همین حدیث اسناس که عرض کردیم اقتضا میکنه نماز باطل باشه دیگه، برای خاطر اینکه الصلات ثلاثه اسناس، سلسون طهور و سلسون رکوع و سلسون سجود، و اقتضا میکنه سجود جای ماند، خب نماز باطل باشه دیگه. بس اخلال سهوی به دو سجده مسلمن مستلزم بطلانه. اما اخلال سهوی به یک سجده، یک سجده سهوان جای مانه، اون روایات داریم که نماز صحیحه، یک سجده جای مانه. اگر یک سجده جای مانه، روایاتی داریم که حالا عرض بکنم، دالن که اگر یک سجده جا ماند به یادش نیفتاد تا رکوع رفت برای رکعت بعد، نماز را ادامه بده، ولی بعد از نماز اون سجده را قضا کنه. اگر تا رکوع بره یادش افتاد، برگرده سجده را به جای بیاره، بعد نمازش بخونه، منتها ادامه برسه به رکوع. بنابراین این هم روایات داریم، تکلیف روشن کرده اگر سجده واحد جای مانه چطوریه. این روایاتی هست که در باب 14 از ابواب سجود صفحه 968 جلد 4 وسائل، باب 14 از ابواب سجود صفحه 968 جلد 4 وسائل، خبر 1 و 4 باب دلالت دارند تدارک واجبه ان تذکر قبل الرکوع و ان لم يتذکر الا بعد الرکوع، متذکر نشد تا رکوع رفت نمازش ادامه بده و اون سجده واحده رو بعد از نماز قضا بکنه. این هم در صورتی که سجده واحده اگر جا مانده باشه مطلب معلوم. اگر سجده واحده زیاد شده باشه سهوًا، سهو داره میگیم، اگر سجده واحده زیاد شده باشه سهوًا، باز روایات دالن که اگر سجده واحده سهوًا اضافه شد نماز باطل نیست. من روایات این عرض کنم خدمتتان که باز در باب 14 از ابواب رکوع، همان باب که عرض شد، در باب 14 از ابواب رکوع، سیدی منصور بن حازم عن ابی عبدالله علیه السلام، بله اون 14 از ابواب، این مال رکوعه، بخشید، بله درسته، این اون مال 14 از ابواب سجود بود که مال سجده ای که جا مانده باشه، اما سجده ای که اضافه شده باشه، سجده واحده که اضافه شده باشه سهوًا، بله سجده واحده که اضافه شده سهوًا، باب 14 از ابواب رکوع صفحه شما با اون فرق داره. باب 14 از ابواب رکوع صفحه 938 جلد 4 وسائل، باب 14 از ابواب رکوع صفحه 938، اون 968 بود، صفحه 938 از جلد 4 وسائل، اخبار زیاده یک شال عرض میکنم. خبر منصور ابن حازم، این خبر محمد ابن الحسن به اسناده عن سعد، شیخ طوسی به اسنادش عن سعد، سعد سعد ابن عبدالله اشعری قمی که از طبقه 9، شیخ طوسی طبقه 12، از اون نقل کرده، اسناد شیخ طوسی به سعد هم صحیحه. عن ابی جعفر، این ابی جعفر کیه؟ یک دو مرتبه، نه بارک الله، نست، این ابی جعفری که سعد از اون نقل میکنه احمد ابن محمد ابن ایساس، به اسناد شیخ طوسی عن سعد عن ابی جعفر، یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی که از اجلای طبقه 7، عن علی ابن الحکم از اجلای طبقه 6، عن ابان ابن عثمان از طبقه 5 خوبه، عن منصور ابن حازم از طبقه 4، خصوص سند خلاص صحیح، عن ابی عبدالله علیه السلام سألت عن رجل صلا فذکر انه زاد سجدتن، یک سجده اضافه کرده، متذکر شد، یادش بود، ولی لا یعید صلاتن من سجدتن و یعیدها من رکعتن، اگر یک سجده جامان سهوًا نماز صحیحه، بل اگر یک رکوع جامان بلو سهوًا نماز باطله. قال لا یعید صلاتن من سجدتن و یعیدها من رکعتن، که مراد رکوعه. ها ملاحظه فرمودید که بر حسب روایات ما حساب کنیم مطلب روشن شد، احتیاج به کلمه رک نداریم، دو سجده جا بمانه عمدن یا سهوًا نماز باطله، یک سجده اگر جا ماند سهوًا خود نماز صحیحه، یک سجده اضافه شد سهوًا نماز صحیحه، یک سجده عمدن جا ماند خب نماز باطله. صور مختلف مسئله را ما از روایات میفهمیم، احتیاجم به تفسیر کلمه رکن و اشکال و دفع اشکال نیست، این یک مشیه، یک مشیه اینجور پیش گرفتن در اینجا. مشیه دیگه این است که آمدن گفتن که نه خیر، ما رکن را که فقها گفتن طوری تفسیر میکنیم که با مانع نفی درست در بیاد، با حرف صاحب عروه کمان مشهور گفته جور در بیاد. اشکال این بود، باز اشکال این، اشکال توجه کنید، اشکال اینه اگر سجدتین با هم رکنن مجموع رکنه لازمش آن است، اگر یک سجده سهوًا جا ماند نماز باطل باشه، چون رکن ترک شد دیگه، مجموع سجدتین رکنن، المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزائه. یک سجده اگر جامان بس رکن جامانده، جامانده رکنم عمدن یا سهوان موجب بطلان نماز بود، نماز باطل باشه. ولی یک سجده اگر سهوان جامان دخته نماز صحیحه دیگه. اینطور اگر بگیم مسمای سجود رکنه، اشکال از این طرف نقیصه برطرف میشه، ولی لازمش آن است اگر یک سجده اضافه کرد سهوان نماز باطل باشه، چون مسمای سجود اضافه شد دیگه. و حالا این گفتن یک سجده اضافه شد سهوان نماز باطل نیست، این اشکاله. این اشکال در مفتاح الکرامه و جواهر به غیر آن ذکر شده. خب همین که عرض کردیم، این همان مشی اول، این همان مشی اول، این برمیگرده به همان مشی اول. ما حالا مشی دوم داریم بحث میکنیم. فقهایی که خواستن مشی دوم یعنی تفسیر فقها را درست کنن، اشکال رفع کنن، صاحب جواهر رحمت الله علیه در جلد 10 جواهر صفحه 130 تا 134، جلد 10 جواهر صفحه 130 تا صفحه 134 در این بحث می‌کنه، در این موضوع می‌خواد اشکال رفع کنه. از 6 نفر اشکال را دفع اشکال از 6 نفر دفع اشکال ذکر کرده. من عرض نمی‌کنم شما اینها را مطالعه کنید، بنویسید، ولی کسی وقت داشته باشه بنویسه ببینیم که کسی توانسته است این اشکالها را جوابش درست بفهمه و بنویسه، یک امتحانی خواهد بود. شهید در ذکرها چه جواب داده؟ ذکر کرده، شاجب رد کرده. محقق اردبیلی چه جواب داده در زبدت البیان؟ ببخشید محقق اردبیلی چیزی، مجمع الفائده والبرهان. در کتاب مجمع الفائده والبرهان که شرح ارشاده، اردبیلی در شرح ارشاد ذکر کرده ایشان ساج جواهر اشکال ایشان رو جواب میده، یعنی جواب ایشان قبول نمی کنه. شیخ بهایی در حبل المتین، ایشان نام نمیبره ولی شیخ بهایی کتابی داره در صلات به نام حبل المتین، اونجاست. شیخ بهایی اشکال دفع کرده، ساج جواهر قبول نمی کنه. الچهارم علامه مجلسی در بهار ساج جواهر دفع اشکال را از مجلسی نقل و قبول نمی کنه. پنجم سید علی سائق دفع اشکال نقل میکنه، قبول نمیکنه. ششم شیخ نجیب الدین، از 6 نفر از اعلام فقها جواب اشکال را صاحب جواهر ذکر میکنه، بر اشکال میکنه و رد میکنه. حتی میگه قال، صاحب جواهر میگه قال ان المحقق الثانی اعترف بالعجز عن حله. محقق ثانی گفته من عاجزم از حل اشکال. اینطور میگه تا این حد اشکال ده. حالا خودش جواب میده. جواب صاحب جواهر جوابی داره، فقیه همدانی جوابی داره. ناینمای ستاره عرض میکنیم، هرچند جواب صاحب جواهر با جواب فقیه همدانی خیلی به هم نزدیکن، شاید یکی باشن. مثلا صاحب جواهر در صفحه 134 اینطور جواب میده، دقت فرمایید. صاحب جواهر میگه به این که کلیت از دو طرف محفوظه، این سجدتین کلن با هم رکنن، دو تا سجده با هم رکنن. خب اشکال در نظرتان هست دیگه، از اشکالی دفعه بگم تا اینکه اشکالی نه. اگر دو تا سجده رکنن مجموعاً، این لازمش آن است که اگر یک سجده جاماند سهواً نماز باطل باشه، چون المرکب ینتفی به انتفاع احد جزئی. و حال اینکه یک سجده جامان سهواً نماز صحیح هست، خواندیم. اگر مسمای سجود را رکن بدانیم، لازمش آن است اگر یک سجده اضافه شد سهواً نماز باطل باشه، چون مسما و طبیعت به یکم صدق میکنه دیگه. و حال اینکه مسلم بین فقهاست اگر یک سجده اضافه شد سهواً نماز صحیحه. حالا میخواییم ما سجدتین رکن بودنشه طوری توجیه کنیم که از این اشکال جواب داده بشه. بله، اون شش تا توجیه هم که از شش تا از اعلام همین خواسته بودن طوری توجیه کنن که از این اشکال جواب بدن، سوال جواب قبول نکرد، ولی خودشان این طور میخوان توجیه کنن که سجدتین کلن، یعنی دوتاش با هم، دو سجده با هم رکنن، دو سجده با هم رکنن، و معناش این است که اگر دو سجده با هم جامان نماز باطله، اگر یک سجده به جا آورد یکی جامان، دو سجده با هم جا نمانده، نماز باید صحیح باشه، چون دو سجده با هم رکنن. این که فقها ها گفتن که نقص رکن موجب بطلانه، مرادشان از نقص در برابر کمال نیست، مرادشان از نقص ترک رکن. بله دو سجده با هم رکنن، اگر دو سجده با هم جامان نماز باطله، ولی اگر یک سجده اگر جامان سهون، دو سجده با هم جا نمانده، یکیش به جا آورده شده، چون دو سجده با هم جا نمانده نماز صحیح باشه دیگه، پس این طرف نقیصش درست شد. چون باز گوش کنید تمام بشه، گوش کنید، فقط تقاضای من گوش کنید بفهمید، تقاضای من فقط نفس فهمیدن، حالا گوش کنید بعدن نقل دارم میکنم، نقل میکنم قول صاحب جواهره. بله اگر قول صاحب جواهر کسی اشکال داره بعد از تمام شدن نقل اشکال کنه، فقط تقاضای بنده اینه که گوش کنید که بفهمیم چی گفتن اینا. بله خالی که بله بله خلاصه بله ایشان میفرمان فهمیدن ما برخلاف اصله، اینجور میفرمان. بله تا حدی هم خب عرض کنم که خلاصه حالا ببین صاحب جواهر اینطور میخوام بگه، دو سجده ببینید دو سجده با هم رکن است، این لازمش آن است که اگر یکی از سجده ها جامان ترک رکن نشده، چون ترک رکن آن است که دو سجده جا بماند، یک سجده به جا آورده شده، دو سجده با هم رکن است، پس اگر یک سجده سهوا جاماند دو سجده با هم ترک نشده، چون دو سجده با هم تک نشده بس رکنی تک نشده پس باید مونسته باشه، این من طرف نقیصه. بله اما از اون طرف هم دو سجده با هم چون رکنه، اگر دو سجده با هم اضافه شد رکن اضافه شده، اگر یک سجده اضافه شد دو سجده با هم اضافه نشده، بس درست شد، هم از طرف زیاده هم از طرف نقیصه درست شد، چون معنای عبارت این است که دو سجده با هم رکن است، دو سجده با هم جاماند بله نماز باطل قبول داریم، اما یک سجده جاماند نماز باطل نیست، دو سجده با هم اضافه شد نماز باطله، ولی دو سجده با یک سجده اضافه شد به حل بحث نماز، دو سجده اضافه بشه کسی شک نداره که نماز باطل میشه دیگه، بس اینطور. وقتی میگه نقص یعنی ترکه، و ترک هم میخوره به اون با هم، به معیت میخوره، ترک شدن با هم نماز باطله، زیاد شدن با هم نماز باطله، این کلمه ترک به اون مع میخوره، به اون با هم بودن ایشان میگن میخوره، وقت میگن که خب اینطور باشه اشکال رفع میشه، و میگه علامه و علومم در دره شعری گفته به همین ما که ما گفتیم برمیگرده، شعر دره اینه گفته و که انه هو الذی، گوش کنید من تمام کردم نوبت شما میرسه، من که تمام کردم، من عرض کنم وقت شما رو من خودم عرض کنم، بعد میگه و که انه هو الذی اوم علیه تبا تبایی رحمه الله فی منظومته، به قوله اینطور گفته الفرض فر رکعت سجدتان هما جمیعا احد الارکان فلو خلت عن السجود بطلت، اگر هیچ سجده به جانیر بطلت صلاته ولو به سهوین قد خلت، ولو به سهوین هر دو سجده را ترک کرد، کذاک لوزید به حسنتان، دو سجده اضافه کرد نماز باطل، عمدن و سهوان فهما سیان، ببینید در همون هر دو طرف اسنتان را معن میگه، جمیعا میگه الفرض فر رکعت سجدتان هما جمیعا احد الارکان فلو خلت عن السجود بطلت صلاته ولو به سهو قد خلت، کذاک روزیده به حسنتانه عمدن و سهبن فهما سیانه. خب این جواب سوال جواب من جواب رو عرض کنم بچه‌ها. فقیه همدانی جوابش قریب به همینه. خب جواهر صفحش عرض کردم، اما فقیه همدانی در مصباح الفقیه صفحه 338 ایشون اول گفته برای اینکه اشکال مشهوری هست که عرض کردیم و این اشکال مربوط به تفسیر رکن است که اصحاب گفتن، گفته اگر ما هم جواب میخوایم بدیم میخوایم که از تو کلمات اصحاب اشکال را برطرف کنیم، ولی به لحاظ اخبار مطلب روشنه. در حل اشکال ایشان دو تا نکته دارن که صاحب جواب نداشت. نکته اول این که میگه آقا این که گفتن المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزاء یا احد جزئی، این در مرکبات عقلیه است نه مرکبات اعتباریه، چون ما دو جور مرکب داریم. یک مرکب عقلی مثل ترکب انسان از حیوان ناطق، عقل حکم میکنه که انسان مرکب از حیوان و ناطقه. در این طور مرکبات که مرکب عقلی باشه، بله به انتفاع احد جز کل منتفی میشه. اما در مرکبات اعتباریه مثل یک لشکری که زیر یک پرچم جمعن، در اون مرکب اعتباریش یک لشکر میگن آحادیست، آحاد در خارج جدا جدا از هم انسانهایی هستند، منتها زیر یک پرچم جمع شدن میگن یه لشکر. 10 گردو مثلا 10 واحد واحده، ما میگیم این 10 گردو شما فروختم، این مرکب اعتباریه. هر کجا وحدت حقیقی باشه و اون تکثر اعتباری باشه اون میشه مرکب حقیقی. بعکس هر کجا وحدت اعتباری است تکثر حقیقیه میشه مرکب اعتباری. 10 مرکب اعتباری است. در اینجا اینطور میگه، میگه ماننفی مرکب اعتباریه. برای خواهد دو سجده را که میگیم که رکن است یعنی جزء صلاتن، یک وحدتی اعتباراً بین دو سجده لحاظ میکنیم، به این مناسبت بگیم که دو سجده رکن است. این وحدت وحدت اعتباریست، کثرت کثرت حقیقی وحدت اعتباریه. اون که المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزای در مرکبات حقیقیه است نه ماننفی. ولی زمان میگه خریف جامعه سلام میگه شما 10 بده به زید، اگر شما 5 دادی میگن 10 ندادی ولی 5 دادی. این نیست که مرکب، این نیست که مجموع رأسن منتفی بشه. در مرکبات اعتباریه لا ینتفی به انتفاع احد اجزای رأسن، ینتفی اعتباراً لا ینتفی رأساً. اگر من به شما 10 بدهکار باشم 5 بدم، نمیگن هیچی ندادی، نمیگن هیچی ندادی، چقدر دادم؟ 10 ندادم ولی 5 دادم. در مرکبات اعتباری اینطوریه، اینطور نیست که هیچ کلن نکن باشه، نه. اون المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزای در مرکبات حقیقی است، یک جز نیست اصلا، مرکب هیچی دیگه نیست. اما در مرکبات اعتباریه اگر بعضی اجزا نباشه، بعضی ها هستن، بگیم بله 10 نداد 5 داد، 10 بنابود به درس نیامدن ولی 5 آمدن، ماننفی مرکب مرکب اعتباریه. دوتا رکون دوتا سجده نیست، ولی یک سجده که هست، یک سجده که هست، بس لا ینتفی به انتفاع احد جزئه. بله سجده دوتاش با هم رکنن، ولی به انتفاع یک سجده رکن منتفی نشده. چون رکن چیه؟ رکن به کلی منتفی نشده. رکن چیه؟ دوتاست، دوتا نیست ولی چه هست؟ یکی که هست، یکی که هست دیگه. اون المرکب ینتفی به انتفاع احد اجزای کلن و به طور کلی در کجاست؟ در مرکبات حقیقیه است. و در مرکبات اعتباری دوتا نیست یکیش هست، 10 نیست 5 هست. اینم گفتن که ترک رکن موجه برتانه، ترک به کلی موجه برتانه، ماننفی به کلی ترک نشده. برای دوتا رکو یکیش بجا، دوتا سجده یکیش بجا وارده شده دیگه، 10 نیست 5 هست دیگه، دوتا نیست یکیش که هست دیگه. بله مراد فقها از این که ترک رکن موجه برتانه است آن است ترک به طور کلی، ترک رأسن، اما اینجا ترک نشده رأسن، دو سجده به جا، یکیش به جا برد دیگه، پس یکیش به جا برده شده. پس مرادشان از این که ترک رکن موجب بطلان است آن است که رکن به طور کلی ترک بشه، هیچی نمانه، ولی اینجا رکن به طور کلی ترک نشده، برای دو سجده اینجا نیست، خب یک سجده به جا برده شد دیگه، بنابراین اینجا را کلامانه شامل نمیشه، اینجا نماز صحیحه. بله، کلام آنها در جاییست که هیچی باقی نمانه، ولی اینجا فرض یک سجده هست دیگه، از اینجا مانانه مشمول کلام آنها. حالا تمام کنه، تمام بشردم، تمام. اما طرف زیادت، طرف زیادت هم از همینطوره، در زیادت هم باسی نست به این که اگر دوتا سجده با هم اضافه شدن نماز باطله، اینجا دوتا سجده با هم اضافه شدن، یک سجده اضافه شده، بس اینطور که ما ایشان میگن معنا میکنیم، بنابراین لازمش این است که کلام فقها اینجا صحت بکنه، اگر یک سجده جا ماند سهواً نماز باطل نیست، ترک رکن نشده، یک سجده هم اضافه شد باز رکن اضافه نشده، از این جهت نماز باید صحیح باشه. اینم کلام حاج عارضه همدانیه. خب حالا شما این را مطالعه کن، اگر مطلبی داشتید درباره گفتار این دونر بنویسید، من فرنده اینجا میخوانم نوشته شما را. اللهم صل علی محمد و آل محمد. Thank you.